داشتیم، معطل کردیم اینها. از اون طرف هم خب آمریکایی‌ها فشار آوردن و به خاطر مشکلات تحریم، به خاطر مشکلات داخلی تحریم‌ها اومده روی مشکلات داخلی سوار شده. خب پس ما دیگه کاری از دستمون برنمیاد، بریم مذاکره کنیم. این راه حلش خیلی مشخصه. راهنها دولت باید در یک اقدام ضرب‌العجلی خیلی سریع خیلی چابک اقتصاد داخلی سامان بده. به این یه موقع از ما میگه ما راهی نداریم، اقتصاد داخلی راه داره، ظرفیت های بالای تو کشور وجود داره.
ببینید جناب ترابی، پیشنهادهایی که شما میفرمایید گرچه درسته اما معطوف به برنامه است. ما الان معطوف به بودجه مشکلاتی داریم. حالا ما اگه بخوایم معطوف به بودجه عمل بکنیم، تا اینکه معطوف به برنامه رفتار بکنیم، یعنی یک اقدام بلند مدت که از الان که بنده با جناب علی و آقای ناصری دارم صحبت میکنم برنامه‌ای داشته باشیم برای میان مدت و بلند مدت، برنامه‌ای رو اصلاح کنیم. اما الان ما معطوف به بودجه درگیر روزمره هستیم. اینا دو تا راهکار متفاوت هست.
بله بله، من متوجه بحث عملیاتی دولت هستم، اجراییات آنی دولت رو متوجه میشم. اما من دارم چی میگم؟ من میگم که دولت همانطوری که میتواند برنامه‌ای رو برای مدیریت تحریم داشته باشد، قطعاً چنین برنامه‌هایی رو برای مشکلات جاریش هم میتونه داشته باشه. ببینید شما همین بودجه امسال رو اگه اشتباه نکنم، الان تو ذهنم یه مقدار نیست، بودجه امسال رو نگاه کنید، هزینه شرکت ها رو نگاه کنید. آیا دولت نمیتونه از هزینه این شرکت های دولتی، اون هم با این ساختار، با این بعضن که فشل هستن و مشخصه. ببین الان شرکت ملی نفت یه نمونه شه که حالا خیلی بحث داریم و خیلی چیز داریم که اصلا یکی از عواملی که ما نفتمون فروش نمیره همین ساختار فشل شرکت ملی نفت. خب این کاری که با دولت انجام بده. ببینید من دارم اینو میگم، ببین دولت نمیتواند وظایف خودش را چه در بودجه، چه در اجراییات، چه در مورد شرکت‌هاش، چه در مورد برنامه‌ریزی‌هاش معطل نگه داره و بگه من زیر بار این نمی‌روم. از اون طرف مردم تحت فشارم، پس تسلیم می‌شوم.
خیلی متشکرم جناب آقای حامد ترابی، کارشناس محترم حوزه تحریم، براتون روزی موفقیت می‌کنم.
سلامت باشین.
خدا حافظتون باشه ان شاءالله. شنونده برنامه چالش هستید از رادیو اقتصاد، تبعات اقتصادی باقی ماندن در توافق یک طرفه برجام و واکنش به بسته های پیشنهادی جدید اروپا. موضوع برنامه ماست 2786-2098 و 3036-37. دو پل ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز و ارجمند هست. در استودیو جناب آقای محمد ناصری، کارشناس محترم حوزه تحریم، مهمان حضوری ما هستند. دقایق پیش در خدمت جناب آقای ترابی بودیم. در ادامه برنامه جناب آقای دکتر امیررضا آصفی، سفیر محترم سابق ایران در فرانسه هستیم. آقای دکتر آصفی، خدمت جناب عالی سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
خیلی بزرگواری، درجه ادب دارم خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر آصفی. درباره جزئیات بسته های جدید پیشنهادی اروپا در مقابل با خروج آمریکا از برجام، از قبیل پیشنهاد فرانسه به ایران در راه اندازی یک خط اعتباری به ارزش 15 میلیارد دلار، ما در برنامه با کارشناسان صحبت کردیم و اشاره شد به اینکه خب این در قالب یک وامی قرار هست اعطا بشه و نه مبلغی که پرداخت بشه برای پیشخرید نفت ایران. به نوعی این تصور وجود داره که بین اروپا و آمریکا شکافی وجود نداره، یک همسویی و همافزایی وجود داره. توی همچین شرایطی آقای دکتر آصفی، بهترین و منطقی ترین تصمیم برای جمهوری اسلامی چیست؟ مثل اروپا رفتار کردن؟ اگر این گونه باشیم با فشار تحریم چگونه مقابله کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید جزئیات طرح خیلی روشن نیست هنوز.
بله.
گمان زنی هایی میشه، بعضی اخبار رو طرف های مقابل به رسانه ها درز میدن. جمهوری اسلامی حالا به هر دلیل که من نمیدونم به نوعی سکوت خبری اختیار کرده.
بله.
ما اخبار رو از اون طرف دریافت میکنیم، از این طرف چیزی ما نداریم.
بله.
نگاه کنید در جریان اجلاس سازمان ملل مجمع عمومی،
بله،
خیلی طرف های اروپایی به ویژه‌ی مکرون تلاش داشتن که دیداری بین رؤسای جمهور ایران و آمریکا برگزار بشه. حتی اگه دیدار هم برگزار نمیشه اقلن یه تماس تلفنی صورت بگیره.
بله.
من فکر میکنم مکرون خیلی دوست داشت که یه خدمتی به آقای ترامپ بکنه، که ترامپ هر حال خودش هم گفته بود تو ملاقات با آقای رئیس جمهور هم گفته بود ترامپ به این دیدار و به این تماس تلفنی نیاز داره، مثلا اعلام کرده بود.
بله.
لذا به نوعی آقای مکرون میخواست خدمتی بکنه به آقای ترامپ و روغن ریختر هم نظر امامزاده بکنه. نکته دیگر که به نظرم قابل توجهه، اروپایی ها به وظایف خودشون عمل نکردن.
بله.
حالا به جای این که به مسئولیت ها و وظایف خودشون عمل کنن، دارن واسطه رابطه ما با آمریکا میشن.
بله.
یعنی نه تنها کاری نکردن تو این زمینه، بلکه میخوان حالا علاوه بر اون یه پوان دیگه از ایران بگیرن، که فرضاً با آمریکایی‌ها که خیلی نیازمند هستن به گفتگو با ایران، یه دیدار صورت بگیره، تماس تلفنی. به نظرم این اصلا قابل قبول نیست. فرانسه به جای اینکه، یا اروپا به جای اینکه دنبال مجوز از آمریکا باشه اجازه بگیره، بیاد به وظایف خودش عمل کنه. حالا دو تا اینجا موضوع مطرح میشه که آیا اروپا نمیتواند یا نمیخواهد. من اعتقاد دارم هم نمیخواهد هم نمیتواند، یعنی اگر میتوانست هم این کار رو نمیکرد.
بله.
الان زمزمه هایی میاد از سوی اروپایی ها که موضوع موشکی باید در دستور کار قرار بگیره، موضوع تمدید محدودیت های ایران باید در نظر گرفته بشه، یعنی بلند مدت ترش کنن. اینا موازه اروپا ربطی به آمریکا نداره، یعنی بله. اگر آمریکا هم نبود، اروپا هم این چیزها رو مطرح میکرد. حالا از این پیشفرض ها من میخوام این رو نتیجه بگیرم، نه باید خیلی به حسن نیت فرانسه و اروپا دلخوش کرد، نه باید منتظر اونها بود.
بله.
من فکر میکنم 14 آبان گام چهارم هست، ما باید اون رو محکم برداریم. و اروپایی ها یه خورده به دست و پا افتادن تو این یکی تو هفته اخیر، و یکی دو هفته آینده هم بیشتر به دست و پا خواهند افتاد، برای اینکه گام چهارم اجرا نشه. چون گام چهارم اجرا بشه، دیگه به تدریج ما میریم به سمت اینکه اعلام حالا تموم شدن برجام عملا خواهد بود، و این به نفع اروپا نیست، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ امنیتی، چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ حیثیتی.
بله.
بالاخره این کشورها پای چیزی که خودشون امضا کردن نتونستن بیستن. من فکر میکنم اگر ما این تصور رو داشته باشیم که دیگه نمیشه به اروپا دل بست و دل خوش بود، اون وقت راه چاره معلومه، یه مقدار باید بریم دنبال شرکای جدیتر، واقعیتر و قابل اعتمادتر، و مهمتر از اون به داخل نگاه کنیم.
بله.
ما باید به داخل نگاه کنیم، کشور رو از نفت رها کنیم و حرکتی داشته باشیم که خلاصه کشور آسیب پذیر نباشه. بخش خصوصی رو فعال کنیم، به تولید بپردازیم، دنبال بلوک های جدید اقتصادی باشیم. همسایگان متنوعی ما داریم، اینها راه چاره هست. و اروپا در این پازل، در این معمای چند وجهی به نظرم امتحان بدی پس داده.
بله. آقای دکتر آصفی، خب بالا پیشنهادهایی که جناب عالی فرمودید رو دیگر مهمانان هم با ادبیات دیگر مطرح کردند، اما نکته اینجاست که چندی پیش مسئولین دولت اشاره میکردن به اینکه مثلا ما عراق در همسایگی ما هم با ما در این زمینه با چالش مواجه هستیم باش. مثلا 40% برق عراق رو ما داریم تأمین میکنیم، در دریافت پول برق از عراق دچار چالش و مشکل هستیم. همسایه‌ای که انقدر به ما نزدیک هست، متحد هست و به لحاظ فرهنگی و به لحاظ استراتژیک انقدر به هم نزدیک هستیم، پیدا کردن شرکای اینجوری هم یه قدری با چالش ما رو مواجه خواهد کرد. اگر ما معطوف به برنامه صحبت کنیم یا معطوف به بودجه‌ای که الان با کسری شدید مواجهه، منطقا چه تصمیم میتونیم بگیریم آقای دکتر صفی؟
ببینید، من از فرمایشات آقای رئیس جمهور و بعضی از دولت مردان وام میگیرم که اشاره داشتن ما شرایط پیک و بحرانی رو رد کردیم و کشور به یک آرامش اقتصادی رسیده. همین یکی دو روز پیش
خب این واقعیت آقای دکتر آصفی شما
این واقعیت
نبینید آخه ما تورم 42.7% %0.7 تورم کم شده از 42.7% یعنی رشد قیمت ها 0.7% کم شده. این واقعا مثلا
نه
یعنی
نه.
عبور از بحران یا
نه اجازه بدید
بفرمایید.
ببینید دو تاست، این که تورم زیاد باشه. برزیل یه موقع تورمش سرقمی بود
من.
ولی این نبودش که حالا بگیم وضع اقتصادش خراب بود یا خیلی کشورهای دیگر رو میشه مثال زد. من چیز دیگه رو میخوام بگم.
بله.
ببینید من دشواری‌های اقتصادی رو نفی نمی‌کنم. من گرونی رو نفی نمی‌کنم. من بیکاری، وضعیت بد معیشت رو اینا رو نفی نمی‌کنم. چیز دیگری میخوام بگم.
بله.
ببینید دولت به درستی اشاره میکنه که ما اوج تحریم‌ها رو پشت سر گذاشتیم.
بله.
این حرف درستیه. یعنی تحریم‌ها دیگه کارایی به اون معنا نداره. اگر داشت آمریکا نمی اومد یه جا رو بانک مرکزی رو دو بار تحریم کنه. عرض من چیز دیگریه. میخوام بگم همونطوری که دولت مردا به خصوص های روحانی به درستی اشاره کردن که ما تحریم ها رو پشت سر گذاشتیم، اوجش ها، اوج فشار ها رو حالا میشه برنامه ریزی کرد. ببینید حالا میشه به داخل پرداخت. من یه آمار به شما بدم شاید برای شما جالبه. ما سال 1366
بله
میشه 32-33 سال پیش.
بله.
درآمد ارزی کشور 6 میلیارد دلار بود.
بله.
ببینید 6 میلیارد دلار سال 1366.
66.
و من درگیر بعضی از زمان
بالا
دارم میگم.
بله.
هزینه‌ای که ما برای جنگ کردیم اون سال 3 میلیارد دلار بود. یه مقدار رو آمار توقف کنید.
درسته.
6 میلیارد 3 میلیارد. کشور اداره شده با 3 میلیارد دلار. جمعیت هم نصف حالا بود. خیلی جمعیت هم حالا اون موقع نزدیک 40 میلیون بود، حالا 80 میلیونه.
بله.
من میخوام بگم ما شرایط سخت‌تر از این رو گذروندیم.
بله.
این نیستش که حالا فکر کنیم این شرایطی که الان داره اروپا و آمریکا به وجود میاره کشور رو از پا میندازه. اتفاقا این آمارا چیزایی که به طرفای مقابل گفت.
بله.
یعنی فکر نکنن با یه فشار حداکثری که آقای ترامپ میکنه، حالا فشار حداکثری آقای ترامپ هم خودش پدیده عجیبیه، هر جا فشار حداکثری میاره بعدش عقب نشینی حداکثری رو به دنبال داره. ونزوئلا یه نمونشه، خود ایران یه نمونشه، جای دیگه. من میخوام این رو بگم پیدا کردن شرکای خارجی تو اون مقوله و تو اون ظرفی که از سالی به درستی هم اشاره کردید سخته، یه کمی زمانبره، کار میخواد، یک ممارست جدی دیپلماتیک میخواد، ولی هزینهش خیلی کمتر از این هاست که به اون چیزایی که اروپایی ها و فرانسوی ها و آمریکایی ها میگن ما تن بدیم. من این مقایسه رو دارم خدمت.
خیلی متشکرم آقای دکتر امیرزاده آصفی، سفیر محترم سابق ایران در فرانسه. براتون روزی موفقیت میکنم و خدا نگهدارتون باشه.
خدا حفظتون کنه. خدا نگهدار.
خدا حفظ. آقای ناصری عذرخواهی میکنم سکوت شما خیلی طولانی شد چون به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. اگر جنبندی پایانی هست خیلی کوتاه بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که هر مشکلی که تحریم به وجود آورده میشه با یه سری راهکارها در واقع این مشکلات رو برطرف کرد. هر مشکلی یک راهکاری داره قطعا. به عنوان مثال اگه در واقع تحریم ها کسی بودجه 150 هزار میلیارد تومانی رو در واقع به وجود آورده، خب ما از یه طرف در واقع خب فرار مالیاتی داریم که 140 هزار میلیارد تومنه، اندازه در واقع کسری بودجه که تحریم ها به وجود آورده. خب این یه نمونشه که ما میتونیم در واقع کار کنیم، ساختارمون رو در واقع اصلاح کنیم که فشار تحریم ها کاهش پیدا کنه. قطعا برای هر در واقع فشاری یک راهکاری وجود داره.
خیلی متشکرم جناب آقای محمد ناصری، کارشناس محترم مسائل تحریم. براتون از این موفقیت میکنم.
بنده هم آرزو موفقیت دارم.
و از شما شنوندگان ارجمند هم متشکرم که برنامه چالش رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و همه همکارانم هم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
آلیس برای خانواده.
15مین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشینالات و تجهیزات معدن، راهسازی و صنایع وابسته. 9 الی 12 آبان ماه 98. 9 صبح تا 5 بعد از ظهر، محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران.
راسان که باشد، شیر آب را باز می‌کنی و
باز قصه هایی تازه با جریان پاک آب، با موسیقی شاد آب می شوند آغاز.
راسان که باشد، باز قصه عشق، قصه زندگی می شود آغاز.
شیرالات بهداشتی راسان،
همراه سرد و گرم زندگی.
چین چینه همه گوجه ها شده دست چین، رب ما چین چینه رنگ خوبش رو ببین، رب چین چین بی نظیره، رنگ و لابش چشما میگیره، طعم چین چین یادت میمونه، چین چین دوسته
به شیشه ی چین چین.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی، ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه، ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
بر شاخ و برگ از زرد دل بنگر نشان، بنگر نشان، صد بی زبان، دو چشم و خوش لب نبود کسی بی درد دل رخ زعفران رخ زعفران جهان پر نور کن این هندوان را دور کن مرده را محرور کن افسون بخوان افسون بخوان گلزار را پر خنده کن وان مردگان را زنده کن فرحش را تابنده کن هینال خزان آمد خزان بر شاخ و برگ از درد دل بنگر نشان بنگر نشان
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
16:22 است. امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرتز. پخش برنامه ها بخش دوم. شاید خوشبختی همین باشه که با خودت نگی کاش جای دیگه‌ای بودم، کار دیگه‌ای داشتم یا یه آدم دیگه‌ای بودم. اگر برای ساختن زندگی که دوست دارید وقت نگذارید، در نهایت مجبور خواهید شد وقت زیادی رو صرف رویارویی با زندگی کنید که هیچ علاقه‌ای به اون ندارید. سرنوشت انسان رو میسازه استعدادهاش نیست، بلکه انتخابهاشه. یه انتخاب خوب داریم برای این لحظه شما در رادیو اقتصاد. Thank you.
دستامو گرفتی، دیگه از همه بریدم. تو همونی که همیشه شب و خوابشو میدیدم، با تو هر لحظه میتونم عاشق زندگی باشم. تنها آرزوم همینه توی دنیای تو جاشم. تو رو میخوام واسه یکم، واسه آرامش خونم. تو همونی که میدونم تا ابد با من میمونه. مرحبم سگیامی، تو فرشته قشنگم، تو برام سنگ صبوری، تکیه گاه دل تنگم. شبای بی ستاره میخوام از تو جون بگیرم، این شبای بی ستاره میخوام از تو جون بگیرم، این شبای بی ستاره.
مردمی کار و تولید، عکس های خودتون رو درباره موضوع های همچون کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان از طریق دو پل ارتباطی به دست ما در رادیو اقتصاد برسونید. @car_tolid و یا شماره 0990-33-65-707 پوگش مردمی کار و تولید. رادیو اقتصاد.
همه زندگیم فدات سرزمین مادری، تو برام تو زندگی عشق اول آخری. سرزمین مادری ای دلیل بودنم، به فدای تو همه سر سر را